سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا حبیب الهنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما مولانا بقية الله في الأرزين فداه روحي وأرواح العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا القسم بدين بمظلومية أبا عبد الله الحسين عليه السلام، امر فرج و ظهور امام عصر ارواح و نافداه را تعجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا را قسم میدیم به عظمت امیر المؤمنین علیه السلام، عاقبت عمر و همه ما فرزندان و نسل و ذریه ما تا قیامت ختم به خیر و سعادت و شهادت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. روح ملکوتی امام عظیم الشأن راحل، مراجع گذشته، شهدای عزیز، همه گذشتگان از دوستان اهل بیت به ویژه والدین و اساتید و ذوی الحقوق را یاد کنید با صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از عواملی که انسان مؤمن رو کمک میکنه تا حق رو در سخت‌ترین شرایط و تلخ‌ترین وضعیت بسیار بسیار گوارا ببینه و به جان بخره، عدم دخالت در اون چینشی است که خداوند حکیم و علیم و خبیر در قطعات دین و ایمان تعبیه کرده. شما وقتی که یک وسیله پیچیده الکترونیکی رو خرید میکنید و در اختیارتون قرار میگیره، یه وقتی احساس میکنید یا متوجه میشید که یک اختلالی در این سیستم ایجاد شده. اگر ملتزم باشید به اون تعهدنامه کتبی که موقع خرید فروشنده محترم به شما داده که آقا غیر متخصص دست به تعمیر این نزنه و الا از گارانتی خارج میشه و ما هیچ تعهدی دیگه نسبت بهش نداریم، اون موقع خیالتون راحته که تا وقتی که اون مدت برپاست هر ایرادی غیر از حادثه و سانحه‌ای که شما توش مقصر باشید برای این سیستم پیش بیاد، خیلی راحت متخصص اون مجموعه میاد اشکالش رو رفع میکنه، هزینه هم از شما نمیگیره. اگرم دید که مشکل از بالاخره سخت افزار از اساساً از کار خودشون بوده، ممکنه دستگاه رو کامل برای شما تعویض کنه. درسته؟ چرا اینجوری شما تسلیم هستید؟ یه ظاهری داره، یه باطنی. یه ظاهری داری که خب ما که متخصص نیستیم، یه وقت دست میزنیم بعدن طرف بهونه میکنه میگه آقا یه آدم غیر متخصص دست داده، ما اصلا قبول نمیکنیم. اما یه باطنی داره که آرامش به انسان میده که آقا اونی که این دستگاه رو ساخته از هر کسی بهتر میشناسه جزئیاتش و ریزکاریاش و روابط بین اجزایش و مشکلاتش و رفع مشکلاتش که بهتر از همه میشناسه. اون به من یک نقشه ای داده، یه دفترچه راهنمایی داده، گفته این کابل رو به اینجا وصل میکنی و همجوری میکنی، این راه میفته، تو که کار به هیچ چی نداشته باشه. ولی اینجوری که من میگم، مثلا فضاش خیلی گرم نباشه، فاصلهش اونجوری باشه، یه سری ویژگی ها یه سری شرایط به من دستور داده، گفته این اگر رعایت کنی این سیستم 10 سال حداقل برات راحت کار میکنه. خداوند برای اینکه ما به سعادت برسیم یک نظام، یعنی یه سیستم طراحی کرده، یه سیستم فوق العاده، این سیستم عجیب و غریب پیچیده است که ما الان با این همه دانشی که کل بشر از اول تا الان جمع کرده، اگر بگیم هنوز از یک کتابخانه 100 میلیارد جلدی صفحه اول جلد اولش رو فقط خوندیم، چیز واقعا شوخی نکردیم. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، شما همتون رو هم از علم جز کمی که در دست ندارید. خیلی پیچیده است. آدم از هر جهت، از این شش جهت عالم که تا جایی که فعلا تونسته بشر دست پیدا کنه جلو میره، واقعا به حیرت میرسه. شما مثلا از زمین برید بالا، الحمدلله الان تا یه گوشه هایی از حاشیه عالم هستی دانش کهکشان ها اینا استخراج شده دیگه. عظمت عالم هستی رو وقتی میبینید، کوچکی کره زمین، منظومه شمسی، کهکشان، راه شیری، او میرید بالا، به این نتیجه میرسید بابا یه سیستم خیلی خیلی پیچیده است، خیلی عظیمه، ما نمیتونیم به همش اشراف پیدا کنیم. برید پایین تو دل زمین، برید به هر جهتی که شما میرید، دنیای پیچیده تو در توی نامتناهی انگار میبینید که ما خیلی زور زدیم تو این چند میلیون سالی که اومدیم رو کره زمین. هنوز صفحه اول از جلد اول از چند میلیارد کتابی است که باید علمشو مثلا به دست بیاریم. خدا که ما رو رها نکرده جاهلانه، که گفته به من چه، خودتون براش پیدا کنین، تدبیر کرده، سیستم رو روشن کرده، همه چی هم درست داره اداره میشه، فقط به ما گفته این که سیستم رو خراب نکنی، این چند تا کار رو انجام میدی واجبات، این چند تا کار رو انجام نده محرمات، بقیهش با من. تو اگر سیستم رو دستکاری نکنی همه چیز داره رو حساب میده. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، همه عالم دارن میگن هیچ عیبی در این سیستم نیست. تسبیح یعنی منزه دانستن خالق از عیب و نقص. هر ذره ای رو که میری بررسی میکنی به علم و حکمت و قدرت و رحمت خدا کاملا داره به ما دست میده و ما رو میرسونه. بنابراین سیستم رو نگران نباش، سازنده همه چی رو درست گذاشته. و عجیب هم است که همه ذرات و اجزای دیگه دقیقا تو سیستم حرکت میکنن، این یکی تو هستی و جن که چون اختیار دارید ممکنه سیستم رو به هم بزنید. اختیار دارید. برای این که تو این سیستم بسیار عظیم که تو توش حتی یه نخود تو دیگه بزرگم نیستی، بتونی حالا تو از همه بهره ببری، سخره لکم ما فی السماوات و الارض تحقق پیدا کنه، تو که خیلی ریزی کل این آسمان ها و زمین و هرچی در این هست و در اختیار تو قرار بدیم. ما یک طرحی پیاده کردیم، اون طرح برای تو معرفی میشه، در این طرح زندگی کن. همین، یعنی ما سوال نکنیم. چرا سوال کن؟ سوال برای چی میکنی مهمه. این که عاشقانه تر و عاقلانه تر تو سیستم و برنامه ما باشی خیلی سوال کن، اما این که بخوای زیر سوال ببری ره به جای نمیبری. این سیستم انقدر عظیم و قوی و دقیق و منضبط هست که تو بفهمی نفهمی سیستم کار خودشو میکنه. ببین یه روزی به دنیا میای، بعد پیر میشی، بعد میمیری، میتونی جلوی این یه دونه رو بگیری؟ بگیر. یه کاری کن نمیری. از روزی که حضرت آدم خلق شده، آدم ها دنبال اینه که یه چیزی پیدا کنیم ببین میشه نمیریم. یه چیزی تو اسطوره ها افسانه های ما هست به اسم چشمه حیات. همه کوبیدن رفتن از اون کوه، از اون جنگله فلان به یه چشمه برسن، کرکی از اونجا بخوره دیگه نمیمیره. افسانه است، افسانه است. خداوند خیلی ساده در اون دفترچه راهنما گفته کل من علیها فان، هر کی رو زمینه میمیره. کل نفس ذائقه الموت، هر نفسی مرگ را میچشد. پیغمبر انک میتون و انهم میتون، تو میمیری بقیه هم میمیره. بی خود داری زور میزنی، آب حیات برای چی میگردی؟ نه خب لااقل هزار سال که میتونیم عمر کنیم، خب بعد چی؟ بازم که میمیریم. و بعد مگه اصلا حیات واقعی لایق ما تو این دنیا شکل بگیره؟ اصلا امکان نداره این دنیا لیاقت حیات ما رو داشته باشه. یه دستگرمی اینجا داریم، مقدماتی رو آماده میکنیم بریم به زندگیمون برسیم، بریم به زندگیمون برسیم، ما هم به زندگیمون نرسیدیم. ان الدار الاخرته لهی الحیوان، خانه آخرت حیات حقیقی ماست که اونجا محدودیت نیست، گرما نیست، سرما نیست، کدورت نیست، کینه نیست، هرس، بغض، حسد، تزاهم، جا کمه، اذیت شده، هیچی نیست. چرا؟ چون انسان شأنش نامحدوده، دنیا محدوده. پس اصلا معلوم این دنیا برای تو خلق نشده، یه گذرگاهیست. رد شو بریم به زندگیمون برسیم، بریم به زندگیمون برسیم. این بحثا که آجا خیلی اعتقادی عرفانی شد، چه ربطی به حق و باطل داشت؟ اتفاقا گیر قصه اینجاست، انقدر به ما مباحث اعتقادی رو بد گفتن با روش بد، ما بحثای اعتقادی رو یه مش حرفای خزعبلات انتزاعی خشک بی ارزشی دونستیم که یه جوری پاس کنیم، فقط نمرش رو بگیریم بعد بریم دینداری کنیم. مگه میشه؟ تا شناخت ما از هستی، تا شناخت ما از انسان، تا شناخت ما از نسبت بین انسان و هستی و این سوالات بنیادین درست حل نشن، ما اصلا نمیتونیم بریم به زندگیمون برسیم. نمیتونیم. خب برگردیم به نقشه خدا. بنابراین ما از اون دسته هستیم که خدا رو قبول داریم فل جمله، یعنی خدا رو قبول داریم که هست، اونی که هست یکی یکتاست، واحد احد است و اون واحد احد نسبت به همه چیز عالم است، نسبت به همه چیز قادر است، نسبت به همه چیز خبیر است، حکیم است، همه اینا هست. ما قبول داریم فل جمله که قبول داریم دیگه. نیومدیم با خدا یک که بدو کنیم بگیم وایسا ببینم یکی یکی، بعد اینایی که میگی دلیلشو برای من بگی. از کجا معلوم تو درست میگی؟ ما اصلا اینجوری نیستیم، وقت نداریم بازیار در بیاریم. اومدیم میگیم ما که قبول داریم تو همه چی رو، رو اون محبت و مهربانی و علم و همه چی دقیق چیدی، فقط بفرمایید ما چیکار کنیم، چیکار کنیم که همه با هم به اون قله سعادت برسیم؟ چون سعادت من متاسفانه یا خوشبختانه به سعادت تک تک شما گره خورد. اگه جدا بودیم من تنهایی برای خودم میرفتم، تو هم گازشو میگرفتی میرفتی، چیکار داریم؟ گره خورده رفقا. سعادت من و شما به طبیعت گره خورده، سعادت من و شما به هزار نسل قبلی گره خورده، سعادت نسل بعدی به شما گره خورده. همه به هم وصلیم، سیستم، متوجهی؟ سیستم هیچ قطعه‌ای که جدا از بقیه باشه نداره، ولی این سیستم نیست. همه به هم وصلیم. چون نمیتونیم به همه این سیستم اشراف علمی پیدا کنیم، البته میتونیم اگر چند میلیارد سال مثلا زندگی کنیم، خدا هم همه درهای علم رو یه دفعه به روی ما باز کنیش. چون نمیتونیم، وقتم نداریم، از اون ورم گیر کرده سعادت من به این سیستم، بهترین و عاقلانه ترین و آرامش بخش ترین راه اینه که بگم صاحب کارش، سازندش بفرماید ما چیکار کنیم چیکار نکنیم. همین که هم من خودم به سعادت برسم، هم سیستم به سعادت برسه، هم من مزاحم سیستم نشم، هم سیستم مزاحم من نشه. خدا حفظ کنه همه اساتید رو. استاد ما اول طلبگی میفرمود استادی معلمی سر کلاس بیجا میکوبه رو میز دستش، این در شخصیت و اخلاق اون شاگردان تأثیر گذاشت. آقا یه دونه اینجوری زده، خب نمیدونی دیگه، من که گفتم یه ورق از جلد اول یه میلیارد کتاب قندی تازه، یه دونه بی خود میزنی رو میز. دیدید ما بچگی هامون، بعضی تا بزرگم هستن بچه هن، یه دفعه پشت دیوار قایم میشیم پخت میکنیم، یکی میترسونیم، میگم شوخی کردیم. روایت بگه هر کس کسی رو بترسونه روز قیامت 500 سال معطل میشه. آره چه ربطی داره؟ باری کرده، چه سوال خوبی کردی، اعتراف کردی ما سیستم رو درک نکرده بودیم، فکر کردیم یه کاری تنهایی یه جای ما میکنیم، اونورم که هست دیگه. 500 سال معطلت میکنن برای چی؟ رفتی یه دفعه جلو پاش ترمز کردی، خواستیم بخندیم. 500 سال چه جوری ربط پیدا میکنه یه دونه ترمز، یه پخ کردن، یه ترسوندن به 500 سال در آخرت معطلی؟ چون قرآن گفته عمل شما و جزای عمل شما دوتا نیستن، و شما دقیقا عمل خودتون رو تو قیامت میبینید. یعنی تو قیامت ما وایستاییم تو محشر به رفیق اون یه ماشین میدن میان گاز بده جلو پاش ترمز کن، نه، باطن عملتون رو میبینید. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یرهو عملش رو میبینه، نه نتیجه عملش. شرن یرهو. یه کمی با من بیاید، فقط کسی میتونه امشب به اون نتیجه که میخوایم در شب علی اکبر برسه که در خلال این گفتگوی که دارم میکنم از ابعاد این سیستم به هم وست و پیچیده و سنگین یک کمی لاغل احساس حیرت بکنه که آقا خیلی گنگه، خیلی پیچیده است. یه دونه رو میز میزنی میگه حساب کتابش بعد جوری رو اخلاق اون بچه اثر میذاره. یه دونه شوخی کردیم ترسوندیم یکی 500 سال معطلیه، چه اثری مگه رو اون گذاشته که 500 سال ما معطل میشیم به خاطرش. همینقدر که این چند تا رو با هم شنیدیم، اینقدر برای یه کسی در قلبش این نور روشن بشه آقا عالم خیلی حساب کتاب داره، اینقدر هم که فکر میکردی بی حساب نیست، بی حساب کتاب نیست که حالا همین جوری هر جور دلم خواست میریم جلو، خدام که مهربون فدای ما حسینم بشم که خادمشو که بی خیال نمیشو بریم جلو دیگه. حالش سیستم اصلا امام حسین نمیتواند خارج از سیستم خدا باشه، اصلا امام حسین نقشش اینه که ما رو ببره تو سیستم خدا. اگر به همین مقدار رسیدیم که واو چه عالمی بوده ما نمیدونستیم، ما همینجور چشون بستیم رد شدیم، خدا دستتو گرفته که حالا بیا خاضع شو در مقابل خالق و سازنده این سیستم، من راه تو ساده میکنم. من یه میانبر بهت میگم، میگم همینی که من میگم انجام بده، به سلامت از اینجا عبور میکنی با دست پر با کمترین بار، برو. نقشه ایمان اون نقشه خداست که برای هر کسی که به این سطح از عقلانیت رسید و تسلیم اصل این قصه شد که عالم صاحب داره، این صاحب خیلی مسلطه، عالمی رو که ساخته بسیار پیچیده و ظریفه و من بهترین راه اینه که به جای اینکه به جنگ سیستم برم، برم و دستورالعملش از سازندش بگیرم، تو این سیستم درست عمل بکنم. ایمانه، ایمان. هر چقدر ایمان کسی عمیق‌تر بشه احتمال سقوطش در یک نقطه‌ای که حقی علیهش اقامه بشه کمتر. هرچی ایمان بالاتر احتمال سقوط ما کمتر، هرچی ایمان ضعیف‌تر احتمال سقوط ما در امتحانات الهی بیشتر. حالا بریم ببینیم ایمان چیه. امیرالمؤمنین نماینده تام الاختیار خدا میخوان به ما بگن ایمان چیه دقیقا. شما خودتون عزیزان برادران خواهران بزرگوار همین الان من میگم ایمان چیست، در ذهنتون اولین جوابی که تبادر میکنه روی کاغذی بعدن بنویسید یا الان جلو چشمتون بیارید. خب یه سری اعتقادات دیگه، به توحید، به معاد، به عدل، امامت، نبوت، شفاعت، ایناست دیگه، جهنم، بهشت. جواب اصلا اینجوری نیست، این جواب که دادین اصلا کامل نبود، درست نبود. ایمان یه سری معتقدات ذهنی یا حتی اکثر قلبی نیست. امیرالمؤمنین علیه السلام در جواب این که ایمان چیست دو تا جواب داد. یه دونه کوچولو اجمالی در حکمت‌های نهج البلاغه فرمود ایمان یک اعتقاد قلبی، دو اقرار زبانی، سه عمل با اعضا و جواره. به یه حقایقی در عالم باید ایمان بیاره قلبت، یعنی اعتقاد بیاره. اعتقاد از عقد، یعنی گره بخوره بهش محکم. قلب انسان اولا باید شهادت بده به اون حقایق، بعد به زبان اقرار کنی و بعد متناسب با این چیزی که ایمان داری و اقرار کردی که قبول داری عملتو تنظیم کن دیگه. دست و پا و گوش و چشم و همه مملکت وجودت باید متناسب با این عمل کن. پس اعتقاد قلبی، اقرار زبانی و عمل به اعضا و جوارح و ارکان بدن. تو حکمت 31 نهج البلاغه اینو باز میکنه، از ارکان ایمان ایمانو باز میکنن. دوباره پرسیدن مل ایمان، یا امیرالمؤمنین ایمان چیه؟ بالاخره میفرماید ایمان 4 رکن داره. رکن یعنی چیزی که اگر نباشه کل این سیستم نیست. شما تو نماز 5 رکن دارید. نیت، اگر نیت نکرده باشی چه عمدن چه سهوا نمازت باطله، بی خود داری نماز. رکن دیگه. و ارکان ایمان چیه؟ مولا علی علیه السلام نمیفهمد توحید و عدل و معاد و امامت، میفهمد اولی صبر. صبر فکر کردیم اینا اخلاقه که نخیر، اشتباه فکر کردید. اولی صبر، از صبر ولی یقین، صبر و یقین، عدل و جهاد، چهار تا رکن ایمانن در حکمت 31. بعد اینا رو دوباره هر کدوم میگن چهار تا شعبه دارن. صبر چهار شعبه داره، یقین چهار شعبه داره، عدل چهار شعبه داره و جهاد هم چهار شعبه داره. خیلی زیباست، هر کی خواست خلاصه شسته رفته عملیاتی کاربردی تربیتی ایمان خودش رو بسنجه، برنامه‌ریزی کنه، هی تقویت کنه، این چهار تا رو بره تو خودش پیاده کنه. خیلی هم شیک و مجلسی حضرت جمع‌آوری کرده و ارائه کرده. یکی از این چهار رکن جهاده، یکیش اون صبره. من اول در مورد صبر یه نکته برای شما بگم. صبر یعنی چی؟ یعنی تحمل تلخی یک مصیبت، تحمل تلخی یک حقی که طبع و نفس من باهاش حال نمی کنه. لذا از ماده صبره، صبره گیاه بسیار تلخه، تلخ، گیاه تلخ شفا بخش. صبر چرا رأس ایمان شمرده شده؟ چرا از اول گفته صبر؟ ترتیبار ببینید، صبر و یقین از دو جهت. چرا نگفته اول یقین توحید؟ در خود نهج البلاغه مولا علی علیه السلام میفرماد از صبر من الایمان کرأس من الجسد. نسبت و رابطه صبر با ایمان مثل سر به بدنه. همچنان که لا خیر فی جسد لا رأس معه، بدنی که سر نداره دیگه زندگی نداره. لا خیر فی ایمان لا صبر معه، ایمانی هم که صبر درش نیست اصلا ایمان نیست، معطلی. نماز و اربعین و همه اینا بازی بود. صبر، چرا صبر اولین رکن ایمانه؟ چون خدا بناش برای اینکه به کسی چیزی بده اینه که اول باید امتحان پس بده. و اگر چی کسی ادعا کرد فلان چیز رو دارم، باید امتحانش کنیم ببین راست میگه، خودش بفهمه راست میگه یا نمیگه. بهش میگن سنت ابتلا، فتنه، امتحان، هر چی که میگید. خدا در قرآن کریم فرموده مصیبت اون عنوان اصلی و کلی امتحانات و ابتلاات همه شماست. ولنبلونکم با چند تاکید داره میگه، اگر واوش قسم باشه یه تاکید، و لنبلونکم لامش تاکید باشه، اون نون مشددش هم لنبلونکم تشدید، یعنی تردید به ذهنت نده. احدی هم حتی پیغمبرها استثنا میشن. قطعا شما رو به پنج چیز ما امتحان میکنم، به شیء من الخوف، ترس، جنگ، تهدید، موشک میزنن، ترور میکنن. دو، جوع، گرسنگی، گرونی، قحطی، تحریم. سه، نقص من الاموال، مالت کم میشه یه دفعه فشار مالی پیدا میکنی. والانفس، عزیزت از دنیا میره، دلبستش بودی. و ثمرات، کار میکنی، تلاش میکنی، میوه نمیده درخت داد، نتیجه نمیده تربیت بچت، امتحانت میکنی. بعد یه دفعه خداوند آدم ها رو به دو گروه در مقابل این مصیبت ها و امتحان ها تقسیم میکنه. اولی رو هیچی در موردشون نمیگه. اونا کیان؟ کسانی که صبر نمی کنن، خدا رو متهم میکنن به بی‌عدالتی، جزع و فزع میکنن. به گروه دوم هم این گونه بشارت میداد که پیامبر و بشر صابرین، به صابرین. دیدید کجا رسید؟ مصیبت چی رو امتحان داره میکنه؟ ایمان تو رو. چی میتونه ایمان تو اینجا هم حفظ کنه هم ببره یه مرتبه بالاتر؟ صبر. اگر صبر نداشته باشی که واویلای، ایمانت از دست رفت. و بشر صابرین، به صابرین بشارت بده. کیان؟ الذین اذا اصابتهم مصیبتون، هر کدوم از این مصیبت ها بهشون میخوره، به جای اینکه جزع فزع کنن و ناامید بشن و تیر و تار بشه زندگیشون، قالوا انا لله و انا الیه راجعون، ما همه از خداییم، همه هم به خدا برمیگردیم، ما همه مال خداییم هستن. او زودتر رفت، ما دیرتر میرسیم. بشارت بده. حالا معلوم شد که چرا صبر سر ایمانه، که نباشه دیگه دمده بقیهش حرف نزن، عدالت و جهاد و جبهه و یکی اینجا رو داشته باشید. طراح سیستم ایمان رو به شما پیشنهاد داده و گفته این ایمانی هم که من میگم غیر از اون چرندی حالا ببخشید حرفای سطحی است که تو بعضی کتابا خوندی، اینا نیستا که چهار تا استدلال و اصطلاح و قانون علیت و فلان بخونی بری امتحان بدی، ایناست. میگی مؤمنی صبر تو بیار وسط. بله ما خیلی آدم صبوری هستیم، نمیخواد بگی من هر روز برای تو یه امتحان گذاشتم بدون اطلاع قبلی، میری کلی پول میذاری تو فلانجا سرمایه گذاری میکنه، سه شب بعد تو سرش بخوره به خاک سیاه میشینه. صبر تو اونجا میسنجم، بعد میفهمم ایمانت چقدر اصلا داری یا نیست. عزیزت از دست میره، ثمره تلاشت از دست میره، تهدید جنگ میشی، تحریم میشی. ایمان، برو رو صبرت کار کن، برو این صبرت رو درست کن، که تو حکمت 31 خیلی قشنگ حضرت بگه چجوری انسان میتونه صبرش رو به اوج برسه. یکی هم آخر این چهار تا رکن جهاده، فرمود چهار تا رکن صبر داره، ایمان داره، صبر و یقین، عدل و جهاد. جهاد صبر چون میگم همش انفعال به ذهنت میاد، بله دیگه حالا دیگه چاره نیست، دیگه طرف از دنیا رفت، حالا ما گریه کنیم خودمون بکشیم هم که زنده نمیشه، باشه خدایا راضی ام به رضای تو. اما جهاد که میگه فعالیت، نمیتونی در بری. علی علیه السلام میفرماید جهاد که چهارمین رکن از چهار رکن ایمانه، خودش چهار شعبه داره. یک، امر به معروف. کار سخت میشه. چرا سخت میشه؟ چون تو اگه امر به معروف نداشته باشی اهل جهاد نیستی، جهاد نداشته باشی یه رکن از ایمانت نیست، رکنی از ایمانم که رفت کلن ایمان باطل میشه، ولو همه چیز داشته باشی. امر به معروف، دو، نهی از منکر، سه، صداقت در تمام شرایط حتی وقتی به ضررت، چهار، دشمنی با فاسقین. بعد خودش هم توضیح میده که اینا چه ربطی به جهاد دار. امر به معروف و نهی از منکر رو فعلا بگیریم. امیرالمؤمنین علیه السلام دارن از دنیا میرن به شهادت، آخرین ساعتهای عمر شریفشون یه وصیت‌نامه نوشتن با اون حال عجیب و غریبشون، یه وصیت‌نامه نوشتن و دست و پای همه ما رو بستن. در اون وصیت‌نامه می‌نویسن این چه که توصیه می‌کنم در این نامه، اگه خواستید زبانم لال مراجعه کنید، نامه 47 نهج البلاغه است. در اون نامه می‌نویسن این نامه است به حسنین و همه فرزندانم و همه کسانی که این نامه به آنها خواهد رسید، یعنی شما امشب. یه توصیه‌هایی می‌کنند، بعد می‌رسن به این لا تترك الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، امر به معروف و نهی از منکر رو هیچ وقت ترک نکنین که چه خواهد شد؟ فیولا علیکم شرارکم، اگر در جامعه دینی ترک امر به معروف و نهی از منکر کنید بدترین ها بر شما حاکم میشوند، پدری از شما در بیارن، هر چی در خونه خدا دعا میکنید خدا هیچ اعتنایی نمیکنه. سمت حد اون فلا یستجاب لکم، از فشار این شراری که حاکم میشن بر شما هر چی در خونه خدا دعا میکنید خدا هیچ استجابت نمیکنه. میگه خود کرده را تدبیر نیست، چرا اینا رو گذاشتین بالا سرتون حاکم بشن؟ چرا نهی از منکر نکردی که اینا حاکم بشن؟ تو وقتی نهی از منکر نمی‌کنی ذائقه جامعه نسبت به منکر علاقمند میشه و این ذائقه آلوده کیو بالا سر خودش میپسنده؟ کسی که این ذائقه رو به رسمیت بشناسه و تقویت کنه. امر به معروف و نهی از منکر اصلی ترین شاخص ایمان ماست. برای پذیرش حق باید این دستورالعمل ها رو جدی گرفت. حاج آقا حالا ما به جای این عبادت 40 رو داریم، بعد نهی از منکر از ما نخوا. سقوط کردی تمام شد، سیستم رو به هم زدی دیگه جواب نمیده، گارانتیش از دست رفت، بی خود پیشگوشتی برداشتی یه تیکر رو در آوردی نمیتونی جا بزنی. تو میتونی از تو سیستم پیچیده خدا امر معروف رو حذف کنی، نهی از منکر رو حذف کنی، بعد بگی بقیهش رو میذاریم سر جاش، نماز شب، زیارت امام حسین، احسان به فقرا، کمک مؤمنانه، چه میدونم پیاده روی 40، دعا برای امام زمان، هیئت محرم. نمیشه این سیستم، دیگه اون سیستم نیست سر کاری. امر به معروف و نهی از منکر جایگاهش کجاست؟ پس فرمود اگر ترک بشه شرار شما بر شما حاکم میشن، هر چی دعا کنید مستجاب نخواهد شد. بریم ببینیم جایگاه این امر به معروف کجاست. مولا علی علیه السلام در حکمت‌های 373، 374 و 375 نهج‌البلاغه کارو کامل ارائه کرد. در یکی از این حکمت‌ها می‌فرماید که کسی که قلباً نسبت به منکر تو جامعه زجر می‌کشه و نفرت داره، خودش سالم می‌مونه. کسی که علاوه بر نفرت از منکر زبانی تذکر میده، این پاداش میبره. و کسی که علاوه بر تذکر زبانی پاش بیفته در چارچوب شریعت و قانون اقدام میکنه، این همه خیر رو برده و به یقین خواهد رسید. خدا قلبش رو پر از نور یقین میکنه. پر از نور یقین میکنه یعنی دیگه ایمان در قلبش مستقر شده، خیالش راحت با نهی از منکر. تو حکمت بعدی میفرماید بعضیا فقط منکر رو قلبن انکار میکنن. اینا یکی از سه خصلت خوب رو دارن، دوتا رو ندارن. بعضیا علاوه بر این که قلبن از منکر متنفرن، زبانی تذکر میدن. اینا دو خصلت رو دارن، سه تا رو ندارن. بعضی ها علاوه بر این که زبانی تذکر میدن، با دست و اعضا و جواره هم پاش برسه اقدام باید بکنن، اقدام میکنن. اینها شریف ترین هستن که همه خوبی ها رو در خودشون جمع کردن. بعضی ها نه با دست و نه با زبان اقدام میکنن، نه قلبن از منکر متنفرن. تو رو خدا این شبا دعا کنید نشده باشه ما اینجوری باشیم، الکی یه چیزی میگیم ولی بینیم تو دل خودمون مراجعه میکنیم، بینیم از منکرات بعدمون نمیاد، زجر نمیکشیم. آقای ماسکی که ما میزنیم و وظیفمون هم هست که بزنیم، به هر کم نزد باید تذکر بدیم، این قانون بشری است. حداقل من 79 تا مقاله و مصاحبه علیه این دارم از غربیا. مخالفم داره دیگه، آقا این ضرر داره، فلان میشه، دی اکسید کربن چه میکنه، از حرفا. درسته؟ قانون بشره دیگه، قانون خدا که نیست. الان میری مسجد نوشته بدون ماسک اجازه نمیدیم. بانک خدمات نمیدیم. پرواز تو هواپیما شما یه دقیقه اینو بیارید پایین، 60 بار این مسئولین میاد میگه آقا ماسکتو درست کن. درسته؟ خب چشم. اما حجاب که امر خداست. یه دونه مقاله که علمی ثابت کنه حجاب ضرر دارم نداریم. دستور خداست. نکته دیگه، در کشور ما برای ماسک نزدن جرم انگاری نشده. این یعنی از نظر حقوقی جرم نیست کسی نزنه، کار بدیه اما جرم نیست، نمیتونی بگیریش. اما حجاب در کشور ما، در قانون ما، ترک حجاب جرمنداری شده. شد یا نشد؟ اما میری تو هواپیما، من این کارو کردم و تو هواپیما سوار شدم، ماسک داشتم. دیدم تا سوار میشن خانم‌ها روسری ها رو برمی‌دارن. هیچی هم نمیگه این مهماندار. هی رد میشه میاد و سلام علیکم. ما اینو دادیم پایین. مهماندار اول اومد. آقا ماسکو درست کن. گفتم چش، همجوری نگه داشتم. آقای اومد چش، اون یکی اومد رئیس من، هر کی اومد کم کم مردم شد. آقا درست کن دیگه، چرا شما فلانین؟ گفتم که خب این خانوما حجابشون درست کنن. گفت خب ما تذکر دادیم نکن. گفت منم تذکر دادی گوش نکردم دیگه، چه فرقی کرد؟ اون حکم خداست، جرم انگاری شده. به یک کلمه متن پروتکل مسخره که دستت دادم پشت میکروفون میخونی اکتفا میکنی، جلو چشمت. این دستور بشره که توش هزار تا شبهه هم داریم، تازه انجام نمیدیم. من از هواپیما اگه روشن نبود هواپیما من پیاده میکردن از هواپیما. باید رعایت کنید. خواستم بگم ببینید، حالا ما انزجار از منکر داریم؟ نداریم. به قدری که از بی ماسک ها نفرت داریم، از بی حجاب ها داریم؟ نداریم. یه مثال زدم، حکم خدا در مقابل حکم بشر. جرمنگاری شده، جرمنگاری نشده. سه سوت حکومت ما تونست همه رو ماسکدار کنه. 40 ساله نمیخواد با حجاب درست بکن. نمیخواد درست کن. برای تو مراکز دولتی که میتونستید شرط کنید. چیکارش کرده؟ حالا بحثمون حجاب نیست، مثال زدم. آیا ته دلت واقعا همونقدر که از کسی که رعایت پروتکل‌های بهداشتی WHO رو نمی‌کنه بدت میاد، اذیت میشی از کارش، نه خوده از بی‌حجابی هم اذیت میشی؟ اگر نشیم چی؟ علی علیه السلام فرمود بعضیا با دستشون که اقدام نمی‌کنن، زبانی هم که تذکر نمیدن، قلبن هم از منکر متنفر نیستند. فرمود اینها مگتون بین الاخیا، مرده بین زنده هست، مثل آدم نیست. آقا خب نهی از منکر آنان هزینه داره، باریکلا تو خیلی باشعوری، هزینه داره. هزینه‌اش چیه؟ یه وقت میزنن میکشن ما رو، تو اداره تذکر بدیم راندخاری میکنن، خدای نکرده اخراج میشیم، نون زن و بچه‌مون آجر میشه. بلا فاصله در حکمت 374 میفهمد همانا امر به معروف و نهی از منکر نه عجلی را نزدیک میکنند و نه از مقدار روزی کسی میکاهند. رو مخ ماست این حکمت. بابا این همه شهید امر به معروف پس چی میشه؟ من خودم تو اداره تذکر دادم منو اخراج کردن، روزیم کم شد. حالا فهمید اون درسای اعتقادی کجا به درد میخورد؟ همینجا. امام حسین علیه السلام میگیم برای چی قیام میکنیم؟ میفرماد اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر، میخوام امر به معروف کنم و نهی از منکر، یعنی میخوام وظیفه‌مو انجام بدم. خب احتمال تأثیر پس گفتن تو رساله باشه، شما که مطمئنی میری میکشنت، پس احتمال تأثیر که نداره. چرا احتمال تأثیر نداره؟ این هیئت رو مگه نمیبینی احتمال تأثیر دنبالش کجا میگشتی؟ برای انسانی که میخواد از زیر بار تکلیف در بره، برای خدا تکلیف روشن میکنه. احتمال تأثیر نده من به این خانم تذکر بدم. تو احتمال تأثیر رو چی تصور کردی؟ اینکه به خانم بگه خانم حجاب تو رعایت کن، سری دو تا آفتاب بالانس، مهتاب بالانس بزنه، یه چادر مشکی بخره بندازه سرش، چفیه و پوشیه و فلان، اینجوری تأثیر بگیره؟ کی به تو گفته این اصلا تو شریعته؟ کی گفته؟ شریعت گفته اگر به تأثیر نداشتنش یقین داشتی، و تو هیچ وقت نمیتونی به عدم تأثیر تذکرت یقین پیدا کنی. احتمال میتونی بدی ولی یقین شرط. تو میگی اون یکی میگه، اون یکی میگه، بالاخره اون دهمی رو مخش اثر میذاره. دو سال دیگه تو فکر فرو میره، ای بابا گفت و همون بلا سر زندگی اومد. کی میتونه یقین کنه تذکرش اثر نداره؟ خب چی داشتیم میگفتیم؟ پذیرش حق تا من میگم رو منبر شما میگید بله امام حسین سینه‌ش رو داد جلو گفت مثلی لا یا با یا مثله. ما هم سینه‌مون رو دادیم جلو گفتیم هر چی فریاد دارید بر سر آمریکا بزنید. بیا پایین عزیزم، همین الان دین نشسته میگه که امر به معروف نهی از منکر نکنی ایمان نداری. ولی ما خیلی بچه خوبی هستیم، ما مامانم اینو خیلی تعریف میکنه از ما. نمازم سر وقته، خیلی ناخونه هم پنجشنبه نصفشو میگیرم، جمعه نصف دیگرشو میگیرم، خیلی من خوبم. ولی این کاره چی؟ نه حالا این نه. آخر حکمت 375 یا 74 علی علیه السلام میفهمد تمام کارهای نیک، دیگه حساب همه رسیده، تو برای تمام کارهای نیک هر چی میخوای فرض بذاری هست. نماز شب، جبهه رفتیم، نمیدونم به فقرا رسیدیم، رفتیم خونه برای بدبخت و ساختیم، زلزله، سیل، هر چی که فکر کنی دیگه، گریه برای امام حسین، روزه، منبر، درس، بفهمد تمام کارهای نیکو و جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهی از منکر مانند قطره‌ای در مقابل اقیانوسند. تقریبا هیچی نیستن. رهبر انقلاب یه وقت فرمود آقا اختیاراتی که رئیس قوه مجریه داره تقریبا بقیه قوا و قضایه و مقننه و ارتش و سپاه جمع کنیم هیچی نیستن در مقابلش. امیرالمومنین علیه السلام فرمود جهاد، ببینید جهاد خیلی بزرگه. اول خطبه 27 خودشون فرمودن ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصت اولیائه. جهاد دری از درهای بهشت است که خدا آن در را فقط برای اولیاء خاصش باز کرده است. بعد در این حکمت می‌فرماید حتی جهاد در راه خدا در مقابل امر به معروف و نهی از منکر مثل یک قطره است در مقابل اقیانوس. پذیرش این حق براتون راحت هست؟ نه، یه سوال از قبلش، درک این حق براتون آسون هست؟ که آخه یه امر به معروف در مقابل بله دیگه، حتی پیاده روی اربعین برای محسن کشتن خود، همشو بذار رو هم. پذیرشش براتون راحت هست یا نه؟ خب اینجوری نپرس دیگه. حالا امیرالمومنین گفته که ما نمیتونیم بگیم نه. خب پس معلوم برات راحت نیست. خیلی ممنون که جواب ما رو صادقانه داد. درکش چطور؟ خب اونم همینجور دیگه. اگه از ما میپرسیدی میگفتیم اینا نیست. ولی حالا دیگه امیرالمومنین گفته اون که قاعدتاً بیشتر از ما سواد داره. خب پس درکت هم اعتراف کردی که خیلی سخت بود. چه برسه به پذیرش عملیش، یعنی التزام عملیش. التزام عملی. با این نگاه خواستم به خودم اولا و ثانیا دوباره به خودم تلنگر بزنم که تا میگن حق و باطل فکر نکن تو وسط جبهه حقی، اصلا فرماندهشی. خیلی وقتا خودت رأس باطلی، چون حق رو نمیخوای بپذیری و هی زور میزنی یه جور توجیهش کنیم، توجیه نشد انکارش میکنی. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. آخرش تکذیب میکنی دیگه. قبلش خودت رو همه حق میدانستی، یه نفر زرنگ اومد هی شاخصا رو شفاف کرد، دیدی که یه جایی با تو نمیسازه، توجیه کردی. مثل بعضی از ما منبری ها گیر میکنیم میگیم دو تا نظر هست اینجا، دو تا قول هست. یکم رفت جلوتر گفت نه تا من همه اقوال رو دارم همه یه چیز میگن، میای توجیه دیگه نداره، انکار میکنی، تکذیب میکنی، میگه اصلا کجای قرآن حجاب گفت؟ کجا ولایت فقیه گفته؟ از کجا در آوردن اینا خمس بدید؟ از دیدی چقدر قشنگ میشه؟ راحت خیال خود راحت میکنی، تکذیب میکنی. یا آقایی داشتیم از دیوار لانه جاسوسی بالا رفت یه روزی، یه روز بعدش رفت بعد از فتنه 88 اون ور توی بی بی سی نشست، اصلو که منکر شد هیچی، گفت این شیعیان یه اعتقاد خرافی دارن به اسم امام زمان، بچه شیعه انقلابا یه خرافی ساختن برای خودشون به اسم امام زمان، همچی چیزی نیست. الان اون یکیشون که خودشو خلع لباس کرد سالها پیش، دوباره شروع کرد علیه شما حرف زدن، یک روشن فکر پر کتاب فلانه، عشق نداره ولی اشکوریه، رسمن میگه من الان اسناد جلومه، اصلا این خبرها تو کربلا نبوده که اینا میگه، چیز خاصی نبوده، از شب هفتم یه مقدار آب کم پیدا میشده، ببین خباست رو. بعدم بابا اینا قهرمان بودن، پس چجوری اگه آب نداشتن شب عاشورا خیمه تنظیف گذاشتن، نوره کشیدن، ترتمیز شده. این کی بوده؟ یه روز گوشه هیئت شما گریه میکرده حتما. چرا کارش به اینجا رسیده؟ یه جای این حق درون دینی رو نپذیره، گفته ببین من که نوکر دینم، من تو اینو از من نخوا، من به جایی میرم مقاله بنویسم، سخنرانی براتون میکنم، اینو دیگه از من نخوا. هی از دین قیچی کرده، قیچی کرده، قیچی کرده، قیچی کرده، یه دفعه دیده هیچی نمونده از این پارچه که همه رو قیچی کرده که. حالا برای اینکه اوریانی خودش از ایمان اعتراف نکنه، هی دین رو تحریف بکرده. بعد دیده که چیزی باقی نمونده تحریف کنه، اصل دین رو تکذیب میکنه. به همین راحتی. همین الانش آدم داریم، ما همینجوری داریم دعا میکنیم که دیر بیفته لاغن، سقوط نکنه، یا اگه میکنه دیر سقوط کنه. روزی که سردار سلیمانی رو به شهادت رسوندن، این آدم عمامه به سر دانشمند که دیگه بابا طالبانی که الان افغانستان رو گرفت، اینا اولین گروهی بودن که به آمریکا خط و نشون کشیدن، گفتن انتقام سلیمانی رو میگیریم، که هواپیما آمریکایی رو زدن، دیگه اینا هم رفتن انتقام گرفت. این آقای عمامه به سر در این کشور شهید داده، تو سایت خودش همون روز یه مقاله زد، ادب انتقام. آقا فرمودن انتقام سخت میگیریم، ادب انتقام. چرا؟ چون این وظیفشه. نون جلوش انداختن لیبرال ها که عقبه فکری تئوریک دینی برای کار غلطشون بسازه. وظیفشه که مذاکره با آمریکا و بالاخره ساخت و پاخت به شیطان رو توجیه فقهی درست کنه. یه دفعه سردار سلیمان رو رئیس جمهور آمریکا مستقیم گفته بزنید. دیگه این افتضاح رو چجوری درست بکنید؟ ما که رفتیم تحریم و همه رو پذیرفتیم و دانشمندا دادیم دم تیغ و همه چیم تعطیل کردیم، این لحمصب زد، چجوری توجیه کنیم؟ دادن دست این ادب انتقام خلاصش اینه، میگه آقا یه نفر کشتن یه نفر ازشون میکشه. سلیمانی رو یه آدم عادی حساب کرده، گفتار یه نفر کشه. ببین آیه قرآنه، نفسن به نفسن، یه نفر رو کشته یه نفر رو قصاص کنید. بعد ببینید چه خزعبلاتی رو در دین اضافه میکنه. میگه ببین حمزه سید و شهدا که شهید شد انقدر به پیغمبر سخت گذشت، مخصوصا که اومد دید بدن مطهرش رو نامردان مسله کردن، خیلی پیامبر اذیت شد. بعد اینقدر ناراحت شد گفت به انتقام حمزه 70 نفرشون رو میکشیم. سری جبرئیل نازل شد، چی داری میگی؟ یه نفر رو کشتن یه نفر رو میکشن. ادب داشته باشین در انتقام. کار به کجا رسیده به این راحتی دین رو تحریف میکنه، در حالی که بابا قرآنه میفرماید اگر دشمن معاهده با شما رو نقض کرد، فن بز الیهم، پرت کن تو صورتش، قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، اینقدر از اینا بکشید تا فتنه ریشه کم بشه. چرا اینجوری شده این برادر ناعزیز ما؟ چون افتاده به وادی توجیه تفکرات باطل لیبرال ها، حق را نمیتونه دیگه قبول کنه، چون اگه الفو بگی تا یه باید بره و این نمیتونه تا یه بره، به تکذیب دین و تحریف دین قلم میزنه با لباس پیغمبر. پس خطر بزرگتر اتفاقا تو جبهه حقه، که تو حق رو تفکیک شده، بزک شده، ویرایش شده انتخاب. این قسمتش رو میل دارم، اینو میل ندارم، فعلا صداشو در نیار. ولی خدا گفته این سیستم یه قطعش رو برداری جواب نمیده آقا، نمیده. دست نزن دیگه، تخصص نداری. عیب نداره بری در خونه خدا بگی من اعتراف میکنم مؤمن ضعیفی هستم که عرضه امر به معروف نهی از منکر ندارم. این که خیلی خوبه بگی شرمندم، اما دست به امر به معروف نهی از منکر نزن. آقا این حالا فعلا مهم نیست، بقیه شو بچست تا کجا در بودی مهم نیست. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. علی اکبر امام حسین علیه السلام واقعا باید الگوی همه ما، مخصوصا جوانای عزیز، در این بعدی که امشب گفتم باشه. داشتن می اومدن به سمت کربلا، علی اکبر علیه السلام رو اسب خودش، امام حسین رو اسب خودشون، محاذی هم داشتن حرکت میکرد. حضرت همجور پشت اسب لحظاتی چرت مانندی بهشون دست داد امام حسین علیه السلام. از خواب پریدن و با یه حسی فرمودن انا لله و انا الیه راجعون. الذين اذا اصابتهم مصيب، تا استرجاع کردن علی اکبر تربیت رو ببین، عرض کرد یا ابا لمت استرجع، پدر جان برای چی آیه استرجاع میخونی؟ انا لله فقط مصیبت میخونن. فرمود پسرم الان در عالم خواب شنیدم هاتفی بین زمین و آسمان ندا میدهد این قافله میرود و مرگ با شتاب در تعقیب. ایمان رو ببین، امتحان رو ببین، پذیرش حق رو ببین. نگفت پدر جان خب اگر واقعا قصه اینجوری خواب شما هم که با بیداری یکیه، ما هم که به کربلا نرسیدیم برگردیم. خطره، مگه نمیگی اگه امر به معروف نهی از منکر احتمال خطر جانی داشته باشه جایزیست، خب برگردیم دیگه. علی اکبر چی عرض کرد؟ عرض کرد پدر جان اولستنا بالحق، ما تو این مسیری که میریم مرگ دنبال ما میاد، حقیم یا نیستیم؟ فرمود بله بر حقیم. عرض کرد اذن لا نبالی بالموت، پس بی خیال مرگ، اصلا نگران ما نباش، بی خیال مرگ. اگه ما به حقیم و او به باطل است و ما باید با باطل گلاویز بشیم، نگران مرگ نباش. ما مطلقا از مرگ نمیترسیم و کم نمیاریم. حالا روز عاشورام عملی شو این چی داشتم میگفتم، صرف ادعا که جواب نمیده. حالا علی اکبر علیه السلام که در امنیت به پدرش میگه اگر ما به حقیم بی خیال مرگ، وایسید روز عاشوراشو برای شما بگم، اولین نفر از بنی هاشم علی اکبر اومده بره میدان. عجب امامان ما عجیبن. علی اکبر چون یاران اصحاب شب عاشورا قسم خوردن تا ما هستیم یه نفر از بنی هاشم نمیذاریم برن میدون، رفتن، تموم شدن اولین نفر آقا علی اکبر علیه السلام اومد، اومد در محضر پدر. اینقدر این با ادب، اینقدر عجیبه در شخصیتش، مطالعه کنید. آخه ما همش روز عاشوراشو میشناسیم که این فقیه بوده، سفره‌دار بوده، مهموندار چی بوده این مرد. اومد وایساد جلوی امام حسین علیه السلام اذن میدان بگیره. امام حسین معلوم دلش آشوبه برای این پسر، اما تکلیف خیلی راحت فهمیدن برو. علی اکبر آمد شجاع، یه رجز خون، دو تا علی رو با هم معرفی کرد. من علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب. وحشت و نفرت قاطی شد تو معرکه. 200 نفر رو در اون حمله کشت. برگشت. سخت‌ترین یا یکی از سخت‌ترین صحنه‌های تاریخ هستی اینجاست. یک جوان 27 ساله اومده برگشته محضر پدر، خدا هیچ پدری رو شرمنده خانوادش نکن. اومد جلب امام حسین وایستاد، سرش انداخت پایین، عرض کرد یا ابا الاتش و قد قتلن. پدر جان، آتش منو داره میکشه. و ثقل الحديد اجحدني، این سنگینی زره و خود خستم کرده. فهل الى شربت من الماء سبيل، یه جرعه آب هست ما لب تر کنیم بریم. امام حسین اینجا زد زیر گریه، عزیزان علیه، علی جان خیلی برام سخته، یه بار از من یه چیزی خواستی من نمیتونم انجام بدم، خیلی این دایره سخته. از امشب خیلی باید گریه کنید رفقا، از سنگینی کربلا کم کنه، خیلی گریه کنید، بلند گریه کنید، به خدا بلند گریه کنید. امام حسین چند جا بلند گریه کرده، یکیش هم اینجاست. چی کار کنم علی جان، آب نیست. اگر گفته باشن بیا زبان در کام منم بگذار، معجزه نمیخواستن بکنن. میدونست علی اکبر چجوری میره، اومد بغل کرد. اگر زبان امام حسین در کامش قرار گرفته باشه، غیر مستقیم حسین خواست بگه علی جان میبینی من از تو تشنه ترم، شرمندم نکن دیگه. رضا علی اکبر دیگه حرفی از آب نزد، رفت. ابو عبدالله الحسین علیه السلام پشت سرش، برای اینکه این اذیت نشه از نظر عاطفی، پشت سر علی اکبر دست به این محاسن سفیدش گرفت، یه دستم به آسمان. اللهم اشهد على هؤلاء القوم، خدایا نفرین تو بر این مردم. لقد برز الیهم غلام و نشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسولک. اینجاش خیلی دلبری میکنه، خدای تو که میدونی ما تو مدینه هر وقت دلتنگ پیغمبرت میشدیم دور علی اکبر میگشتیم. رفت دیگه به اون وضع دیگه نمیگم عزیز دلم براتون میخونن، فقط من اینقدر براتون بگم، وقتی امام حسین دیگر خودش رو رسوند نزدیک پیکر مطهر علی اکبر، اربن اربا تو عربی یعنی این، میتونی دست من رو ببینی، اینو میگن اربن اربا، یعنی قطعه هاش از هم جدا شده بود اینجوری، نه که ضربه خورده بود خیلی عمیق، جدا جدا شده بود. رضا امام حسین علیه السلام کوه سب از رو از خودش رو انداخت، یه چند قدم رفت افتاد، دید نمیتونه راه بره، رو زانوهاش کشید خودشو. اومد بالا سر علی اکبر، دشمن داره نگاه میکنه، هل هله میکنن، یه ذره نگاه کرد به این بدن پخ شده، یه دفعه افتاد صورت به صورت علی اکبر گذاشت. وقتی بلند شد گفت خاک بر سر دنیایی که علی اکبر نداشته باشه. عباشو انداخت پیکر رو ببره، دید نمیشه اینو برد، اینو باید جمع کرد و دیگه از پیرمرد کربلا بر نمیاد. رضا فریاد زد یا شباب بنی هاشم هلمو، جوانان بنی هاشم بیایید.